أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، همه شهدا، امام و شهدا، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، صلوات بلند خط بفرمایید. خب در بحث سبک زندگی فاطمی سلام الله علیها، بحثمون درباره آثار انفاق هست به عنوان یک روش و یک سبک زندگی انسانی و الهی. قبلا بعضی از آثار رو گفته بودیم، مثل قرب و درجاتی که انسان در نزد خداوند پیدا میکنه. آیه 21 سوره مبارک توبه بعد از اینکه درباره مؤمنینی که ایمان میارن و هجرت میکنن در راه خداوند و جهاد در راه خدا میکنن با اموالشون و جانشون و اینکه اونها درجه دارند در نزد خدا و حتماً رستگارند، این نکته رو اضافه میکنه که فرمود یبشرهم ربهم برحمت من، که در این رابطه چون این آیه رو قبلاً هم یه توضیحی دادیم خیلی اینجا متوقف نمیشیم، بشارت میده خود مربی اونها، رب اونها، به یک رحمت ویژه‌ای و اینکه جدای از اون رحمت یک بشارت دیگری میده خداوند و رضوان. رضوان قبلا هم اینو عرض کردیم از اصل بهشت بالاتره. چند تا نعمت هست در قرآن کریم از اصل بهشت با همه اون عظمتی که داره. بهشت رو گفتیم یعنی چی؟ یادتون هست دیگه، سه تا پایه داره بهشت: زمان نامحدود، مکان نامحدود، نعمت نامحدود. این میشه بهشت. حالا جایی که نعمت نامحدود هست، مکانش هم نامحدود هست، زمانش هم ابدی است و نامحدوده، توی اینجا یه چیزایی هست که دیگه ما نمیفهمیمش، به عقل هیچ کس هم خطور نمیکنه. خود خدا هم در قرآن میگه، پیامبر هم میفرماید دیگه اونجا یه چیزایی بالاتری هست که هیچ کس دیگه نمیتونه اونو بدونه چیه. اونجا یکی از چیزهایی که از اصل بهشت بالاتره این رضوان الهی است، اینکه خدا انسان دریافت رضایت الله رو میکنه از خودش. خیلی این بالاه برای بنده. ببین بعضی از بندگان هستن، خب عملیاتی کردن، زحمتی کشیدن، کاری کردن، کار خیری کردن، میرن بهشت، اما اینکه خدا اعلام رضایت بکنه از بنده خیلی بالاست. لذا میگه و رضوانون، و بعد میفرماید چی؟ جنات لهم فیها نعیم مقیم، که نعیم پایدار داره. باز در همین سوره آیه 99 که از یه جهت دیگری و یک اثر دیگری من برای شما اون رو خوندم، که انفاق موجب قرب به خداوند میشه، آیه 99 میفرماید که سیدخلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم. یعنی چه مژده ای داره خدا میده کسایی که در راه خدا انفاق میکنن، جهاد میکنن، جهاد مالی میکنن، اینها خداوند به زودی اونها رو به رحمت ویژه خودش داخل میکنه. سیدخلهم الله فی رحمته، اینها یه رحمت ویژه ای دارن. همین مژده کافیه برای اینکه یه کسی اهل جهاد مالی و جانی باشه در راه خداوند. این خدا چه بشارت هایی داره میده. بعد میفهمد ان الله غفور رحیم، خداوند بسیار آمرزنده است و بسیارم رحیم هست. حالا با ترجمه میکنیم مهربان، ولی خب رحیم مفهومش خیلی بالاتر از فقط مهربان هست. یعنی جهاد مالی و جهاد جانی باعث میشه انسان چیزی از گناهاش باقی نمونه. چجوری باقی نمونه؟ انگار که انجام نداده، انگار که اصلا انجام نداده. خدا اون رو از ضمیر انسان، از وجود انسان این رو پاک میکنه. ان الله غفور رحیم. خب این دوتا آیه که بشارت میده خداوند به رحمت و بخشش خودش برای کسانی که اهل انفاق هستن، در آیه 136 آل عمران صلوات خط بفرمایید. دلم میخواد این آیه رو از چند آیه قبلش بخونم، چون فوق‌العاده زیباست این چند تا آیه. واقعاً یک شراب مسکننده‌ای هست برای انسان که خداوند داره ما رو بهش دعوت میکنه. فرماید که سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض. چقدر زیباست این نوع حرف زدن. زود بیایید، خدا میگه زود بیایید، با سرعت بیایید، معطل نکنید، کند نباشید، عقبگرد نکنید، حرکتتون کند نباشه، سریع بیایید. تو رو دارم دعوت میکنم به یک بهشتی که اول از این مغفرت. مغفرت یعنی چی؟ یعنی هیچی دیگه گناه براتون نمونه. با سرعت بیایید، من همتون رو پاک کنم. نحوه حرف زدن خدا رو ببین چه جوریه. چقدر توش عشق، چقدر توش دلدادگی، چقدر توش انتظار هست. سار او، شما مثلا یه نفر که خیلی عزیزه براتون، ازتون یه مدتی جدا میشه، میگه زود برگرد، زود بیا. مادر به بچهش میگه، یا همسر به همسرش میگه، دوست به دوستش میگه، زود برگرد، زود بیا. خدا میگه زود بیایید، خیلی معطل نکنید، من منتظرتون هستم. چقدر زیباست این نحوه حرف زدن. معشوق چجوری با عاشقش حرف میزنه؟ خودش معشوقه، ولی چجوری با محب خودش و بنده خودش صحبت میکنه؟ زود بیایید، سارع او، با سری بیایید، کند نباشید، معطل نکنید خودتون رو، عمرتون رو تلف نکنید، استعدادتون رو تلف نکنید، زود بیایید. سارع و الى مغفرت من ربکم. دیگه چی؟ و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین. آه گفتیم بهشت مکانش چیه؟ نامحدوده دیگه. بهشت هر یه آدمی میگه به اندازه همه آسمان ها و زمین. حالا تو آیات بعد قوغا کرده خدا، میگه تو این بهشت، بهش قراره چی کار کنیم ما به این بزرگی؟ میگه شما سلطنت میکنید تو این بهشت، شما رو سلطان قرار میدم. اما نه سلطانی مثل ماها که مثلا مثل شاهی که مثلا الان تو کاخ نشسته نمیدونه بیرون کاخش چه خبره، چهار تا اتاق اونورتر. خدا میگه من به شما یک چشمی میدم که کل این بهشت رو میبینید همیشه، یه روحی بهتون میدم که این روح تمام این بهشت حاضر میشه هر جا بخواد، همش تو محضر خودشه این بهشت. اینا رو شما با من واسه انسان شناسی فقط میتونید بفهمید یعنی چی. توضیح دادیم اونجا که انسان چجوری وسعت پیدا میکنه، نفسش بزرگ میشه. حالا کسی نمیدونه میگه آقا خب نماز برای چیه، روزه برای چیه، حجاب برای چیه، نه برای همینه، این نماز و روزه و ذکر و عبادت و محبت و زیارت و حجاب و حیا و دیگه نمیدونم چیزای دیگه، برای همین هستش که روح تو قراره بره توی بهشتی که این بهش به اندازه همه آسمان ها و زمینه. اونجایی که تو معصیت میکنی کوچیک میشی، کوچیک میشی، کوچیک میشی، ضعیف میشی، تا انقدر که دیگه تو بهشت مثلا راد نمیدن، بعد بری جهنم تنگ و تاریک پر عذاب. این چیزی که خودت درست کردی برای خودت، این چیزی که خودت درست کردی برای خودت. سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات و الارض و عدت للمتقین. حالا اینا کیا هستن؟ اولین خصوصیتشون این است که الذین ينفقون اموالهم ينفقون فی السراء و الضراء، یا چون قبلا در بخش آثار دیگه انفاق توضیح دادم، الان راجع اون نمیخوام صحبت بکنم. میاد تا کجا؟ میفرماد که تا آیه 136 میفرماد اولائکه. خب این آدم هایی که اینجوری هستند که یه همچین بهشتی دارن کیا هست؟ چند تا خصوصیت براشون ذکر کرد. اولین خصوصیتشون چی بود؟ اهل انفاق هستن در راه خدا. آدم هایی هستن که چه در موقعی که وضع مالیشون خوبه، چه موقعی که تو فشار هستن، اهل انفاق هستن. بقیه رو هیچ وقت فراموش نمی کنن. هیچ وقت بندگان خدا، خواهر برادرای خودشون رو که در واقع خودشون هستن رو فراموش نمی کنن. هیچ وقت بچه های اهل بیت رو فراموش نمی کنن. به من چه، به من ربطی نداره، مشکل خودشه نداره. اصلا این آدم ها اینجوری نیستن. بقیه به ما چه نداریم. غزه، فلسطین، یمن، افغانستان، نمیدونم آفریقا، چین، نه همه جا ما ربط داره. گفتم آیت الله بچت خدا رحمت الله تعالی بفهم، من شبها اگر برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم. اونا هم بچه های امام زمان هم، اونا هم بندگان خدا هستن، اونا هم همون روحی که خدا توی شما دمیده از اهل بیت اون چینی هم دمیده، اون هم هستش. شده هفته بعد که همه تون اومدید اربعین، اونجا میبینید که مسیحی ها، یهودی ها، سیکا، هندو ها، بودایی ها، همه اونجا عاشق امام حسین میان، چون یه روح تو همشون هست. خب بنابراین این اصلا بهشون فرق نمی کنه، چه در آسایش چه در سختی، برای همه اهل انفاقن دیگه. چی؟ کظم غیظ میکنن، میبخشن مردم رو، عفو میکنن. پاداش اینا چی؟ میفهمد اولائک جزاؤهم مغفرتون من ربه. چقدر قشنده. حالا اون بهشت دارن. با انبالا هم گفت سار او الا چی؟ بگی مغفرت من ربه. اول مغفرت بعد بهشت. حالا میگه اینا کسایی هستن که خداوند دوباره خدا تاکید میکنه. ادبیات خدا خیلی عجیبه. بالا میگه مغفرت، پایین هم میگه چی؟ بخشش و مغفرت. اولائک جزاؤهم مغفرت من ربهم، از سوی پروردگارشون و مربیشون مشمول چی میشن؟ مغفرت میشن. دوباره ها تشریح میکنه همون حرفی که زده. یه جا بهشتو میگه که از نظر اندازه نامحدوده، حالا داره میاد رو نعمتهای بهشتی و بهشتهایی که یه بهشتم نه، یه مؤمن یه بهشت نداره، بهشتهای متعددی داره. جنات تجری من تحت الانهار. خوب دقت کنید با توضیحی که دادم، قاعده که دادم. حالا میره سراغ زمانش. پس مکانش رو گفت اول، بعد اومد نعمت ها رو گفت، جنات تجری من تحت الانهار، بعضی از نعمت هاشو، خالدین فیها، خالدین فیها جاودانه هستن، بر هر سه تا خصوصیت رو داره توضیح میده. و نعم اجر العاملین، میگه که پاداش عمل کننده ها چقدر خوبه، چه خوب پاداشی این بر اهل عمل. مثلا اگرم خود ما خدا به ما بگه خب در ازای نماز و روزه و عبادت و کار خیر و اینا که کردید چی میخواید؟ اونایی که اهل عشق و محبت و اینا هستن، زبان عشق سرشون میشه، اونا که اصلا به خدا میگن ما چیزی نمیخوایم، خودتو میخوایم. مگه ما عبادت کردیم که بریم بهشت؟ یا ترس جهنم عبادت کردیم؟ نه، ما عاشق خودت بودی، مربیمون بودی، معشوقمون بودی، محبوبمون بودی، همیشه دنبال فرصتایی میگشتیم که با خودت خلوت کنیم، با خودت درد دل کنیم، سرمون رو روپات بذاریم، بغلت کنیم، ببوسیمت. عبادت یعنی همین دیگه، کار خیر یعنی عشقبازی با خدا. ولی خب حالا خدا میگه باشه، اگه قبول کنه اینو که ما یک همچین عبادتی کردیم، میگه خب حالا یه چیزی هم میخوام بهتون بدم. ما عقلمون نمیرسه اینجوری بخوایم. ببینید خدا وقتی که، یکی از اسمای خدا چیه؟ بدیعه. بدیع یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو میآفرینه نوع جدید بدون نقشه است. نشسته فکر کنه بگه خب حالا مثلا من این برگا رو، ماهیا رو، درختا رو اینجوری بزنم، چجوری بزنم، مثلا طراحی کنم. طراحی که هنرمندایی که میشینن فکر میکنن. بدیعه. هیچی هم کسی دیگری هم به ذهنش نمیرسه اینجور چیزا رو. یا شما هر چی که تو طبیعت میبینید بشر به ذهنش نمیرسه. اصلا طالبی، هندوونه، خیار، میبینید همش بدیعه. گلابی، هیچ کس اصلا نمیتونه همچین طراحی بکنه. طعم، مزه، بو، خاصیت، همش جدیده، همش معجزه است، همش بدیعه. گلابی، سیب، نمیدونم گیلاس، آلبالو، این همش طراحی ها. ما هیچ زور بزنیم به خدا بگیم چی میخوایم، مثلا این بدیعه که میگه یه چیزی بهت میدم، بهشتی بهت میدم که مکانش نامحدوده. ما به عقل اون میرسید خودمون؟ ها؟ امکاناتش نامحدود، هر چی بخواید، تازه از هر چی بخوایدم بالاتر، یه چیز بالاترم داری. اگه کسی معرفت نفس بلد نباشه نمیدونه از هر چی بخواید یه چیزی بالاتر یعنی چی. خوب دقت کنید، میگه هر چی بخواید اما یه چیزی بالاتر، بالاتر از اون چیزی که شما بخواید. چه خداییه، چه مربیه. شما تا نشناسی خودتو و معرفت نفس بلد نباشی نمیدونی که خدا چرا داره با تو اینجور رفتار میکنه. اول خودت، تو باید خودتو با این شخصیت بشناسی که من لایق بهشتی هستم که زمانش نامحدوده، مکانش نامحدوده، امکاناتش نامحدوده. باید اونجا هر چی میخوام باشه، اما چیزایی هم که بالاتر از اون چیزایی که من میخوام هم باشه. کی به فکرش میرسه اینو؟ از خدا بفهمد چی؟ نعم اجر العاملین، پاداش خوبیه برای اهل عمل. اونایی که واقعا اهل عمل هستن، رعایت میکنن دستورات خدا رو، پاداش خوبیه. کما که انسان وقتی میره جهنم هم شکر میشه. ما رو میگونیم جهنم چه اتفاق میفته نمیدونیم جهنم چیه. اونجا میره انسان وحشت ورش میداره، همه چی تازه است اونجا، همه چی نو و تازه و از نظر وحشت، غم، حسرت، حقارت، پشیمانی، جهنم جای خیلی وحشتناک، بسیار جای وحشتناک. جهنم درست چهره مقابل بهشته، یعنی شما هرچی این بهشت قشنگه، جهنم نسبت به اون وحشتناک. هرچی اونجا وسعت داره اینجا تنگه، هرچی اونجا شادی داره اینجا غمه، هرچی اونجا سرسبزی و خرمی و نشاط و امید هست اونجا نه، هیچی نیست اونجا، هیچ راهه چیزی که دلش خوش باشه اونجا وجود نداره. این باطن لجبازی با خداست. لجبازی با خدا، قرآن میگه لجبازی با کیه؟ با خودت. چون خدا میگه من تو رو از روح خودم آفریدم، تو وقتی که منو دوست داری در واقع خودتو دوست داری، وقتی از من فاصله میگیری، از معنویت از من فاصله میگیری، از خودت فرار میکنی. عشق به من عشق به خودته، یاد من یاد خودته، دوستی من دوستی خودته. ولی وقتی تو بدت میاد از من، فراری هستی از من، از آیین من، از روش من، از دین من، یعنی از خودت داری فرار میکنی. مثل کسی که الان با مربی درگیر شه تو باشگاه، معلم درگیر شه، از باشگاه فرار کنه، خب از کی داره فرار میکنه در واقع؟ به خودش داره سر هم میزنه، از رشد باز میمونه. خب یه صلوات خط بفرم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد فرج فرج.
سوره انفال آیه 2 و 3 راجع مؤمنین توضیح میده که مؤمن کیا هستن. یه مؤمنین کسایی هستن که وقتی یاد خدا میفتن دلاشون میلرزه، یاد الله معشوقشون، عظمت خدا، عشق خدا، محبت خدا، جلال خدا، جمال خدا. و هر وقت آیات خدا رو براشون میخونن، قرآن براشون میخونن، آیات الهی رو میخونن، شوق و ذوق و ایمانشون بیشتر میشه، اصلا لذت میبرن کلام معشوقشون رو بخونن، لذت میبرن اینکه هر وقت میخونن درشون شوق و عشق و علاقه و ایمانشون بیشتر میشه وقتی آیات خدا رو میخونن. و علی ربهم یتوکلون، توکل دارن و علی ربهم یتوکلون، توکل به مربی خودشون دارن، اینها تکیه میکنن به مربی خودشون، مربیشون رو همه جا دارن کنار خودشون، تنها هیچ وقت جایی نمیرن، تنها اقدام به کاری نمیکنن، همیشه وکیلشون کنارشون. کارها رو به او واگذار میکنن، خدا رو دارن همیشه. خب حالا اینا کیا هستن؟ میفهمن الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. نه به حرف زدنش چجوری خدا؟ همیشه اینا اهل نمازن، اهل اقامه نمازن، اقامه ها دقت کنید، یقیمون الصلاة با نماز خوندن فرق داره. نماز خوندن های ما فقط یه جملات عربی میخونیم، دولا راست میشیم میریم، اتفاق نمیفته. در اقامه نماز ارتباط بین اونها و حق برقرار میشه، اقامه است، یعنی درش قیامه، درش حرکت، درش ارتباط برقرار میشه. مثلا بازی بچه ها دیدید؟ بازی میکنن با هم دیگه، کی میشه مامانه، کی میشه بابایه، کی میشه بچه. این فقط ادای اون کلمات و جملاتی هستش که اینا از پدر مادرشون شنیدن در میارن. دیدید که بچه ها بازی میکنن؟ یه اداست. یه بقیش نه، خود این بچه بزرگ میشه ازدواج میکنه، یعنی اقامه ازدواج میکنه. دقت کنید چی دارم میگم؟ دیگه خاله خاله بازی بچه گونه نیست. اون حرفا جدیه. یه نفر همسر داره الان، واقعا الان زن داره، شوهر داره، خانواده همسر داره، الان داره باردار شده، الان بچه میاد، فردا این بچه به دنیا میاد. زندگی شروع شد. اون موقع عداشو در می آوردیم، الان زندگیش مثلا یه دختر مجرد، یه پسر مجرد بازیگرن توی فیلم مثلا سریالی نقش زن و شوهر بازی میکنن. این گفتگوها از اقامه که نیستش که. این گفتگوها چیه؟ یه نقش رو، یه کلماتی رو باید بازی بکنن، عداشو در بیارن. ولی نه، یه موقع ازدواج میکنن. اتفاقا پیش بیام اومده دیگه، همون دختر پسری که نقش رو بازی میکنن بیرون فیلم میرن با هم ازدواج میکنن. بارها این اتفاق افتاده. همون نقشه خوششون میاد، اصلا دیگه با کنار هم هستم، خوششون میاد میرن ازدواج میکنن دیگه. اون صحنه زندگیه دیگه، اون دیگه جدیه. اونو میگن اقامه. یادتون باشه یقیمون الصلات، یعنی اینا وقتی وارد نماز میشن دارن زندگی میکنن با خدا. یعنی وقتی رکوع میره میدونه داره چی کار میکنه، وقتی سجده میره واقعا این سر میره رو پای خدا. تجربه سر گذاشتن رو پای خدا رو این تو طول روز بارها داره اتفاق براش میفته. حال فکر کن یه نفر روزی چند بار سرش بره رو پای خدا، این آدم چه شخصیتی میشه؟ تا اینکه گاهی وقتا انسان اصلا تمرین نمیکنه اینا رو، عداشو در میاره، گوش میکنه، فقط میشنوه. ممکن چند سال هم بشنوه این حرفا رو، اما نره یه بار تو خونه یه سجده یه سر رو پای خدا اجرا بکنه. این اقامه نیست. دور همون نماز رو هیچ فرقی هم نمیکنه. نه یک کسی میگه نه من برم امشب برم نماز بخونم، امشب برم بایستم بغل کنم خدا رو، تعظیمش کنم، سر رو پاش بذارم. چون این حالت ها هر کدوم معنا داره دیگه. قنوت مثلا خودش اصلا ایستادن جلو معشوق، شأن ایستادن، کیفیت ایستادن کلی شدن میاره. ما الان خیلی وقتا بلد نیستیم وایسیم سر نماز، ایستادیم اما قیام نیست. یعنی این شایسته وایستادن در مقابل خدا نیست. این نحوه ایستادن به درد نمیخوره. مثال بزنم، شما الان ایستادید تو این مؤسسه، اینجا وایستادید جلو دوستانتون وایستادید، یه دفعه آقای امام زمان در میاد تو جلو، چجوری وای میسیم ما؟ نحوه ایستادن ما جلو آقای امام زمان چجوریه؟ این قیام فرق میکنه تا اینکه تو مثلا جلوی آدم معمولی وایسی وایسی صحبت بکنی. مثلا نحوه حرف زدن آدم فرق میکنه. مثلا تو نمیتونی سر تو بلند کنی چش تو چش نگاه کنی. خدا اینجوریه. اگه آدم بفهمه خدا یعنی چی؟ همین که شما بدونید وقتی کی وایستادی همه چی تنظیم میشه، همه چیز تنظیم میشه. حالا بگذاریم، یقیمون الصلات و مما رزقناهم ينفقون. این یقیمون الصلات یعنی همیشه اهل نمازن، همیشه اهل ارتباطن، همیشه اهل عاشقین، همیشه اهل نیرو گرفتنن. این روابط عاشقانه دو نفره با خدا رو دارن. و مما رزقناهم ينفقون یعنی همه مالشون رو نمیدن در راه خدا. چی؟ مما، از چیزی که به چقدر آموزنده خدا حرف میزنه، از چیزی که خودمون بهشون دادیم یه چیزی رو انفاق میکنن. نمیگه از ما یملک خودشون، چون آدم مؤدب آدم مؤمن میفهمه خودش هم مال خداست. انا لله و انا الیه راجعون. برای این اون هیچ وقت در مقابل خدا بی ادبی نمیکنه، از اموالم در راه خدا دادم. حالا خدا میگه یجاهدون به اموالهم و انفسهم، به ما نسبت میده مالو، اما اینجا داره میگه چی؟ از چیزی که خودم، من تو خودت اصلا روزی منی، از جونت، وجودت، قیافت، هستید، سلامتید، اعضای بدنت، همش اعطای منه، مالی نداری در مقابل خدا. و مما رزقناهم، میرم اونسی با خودمون دادیم بهت، خودمون روزیت کردیم، میتونیستم هم نکنیم، میتونیم تو رو گدا، فقیر، بدبخت، نیازمند بیافرینیم. الان روزیت کردیم خودمون، حالا بیار خمسشو بده. میگه پول زور برام به کی بدم؟ نمیدم. این اون جهنم است که یه دفعه تو آدم بلند میشه، زکات نمیدم. خودم یه با چیزی خودم دادم بد بده. دقت کنید نحوه سخن گفتن خداوند تبارک و تعالی، میگه ما الان دادم بهت، بیا حالا از اون یه مقدارشو برگردون. نمیگم بگه دادم بهت برگردون، میگه برو هر چی میخوای مصرف کن، برو یه سال مصرف کن، بعد یه سال اگه یه چیزی اضافه آوردی، یه پنجمش، چهار پنجمش هم مال خودت، یه پنجمشو بیار بده، میشه خمس دیگه. اگه اضافه آوردی، ببین چقدر آدما ما الان داریم آتیش دارن میخورن و میخورونن به بقیه، چقدر وحشتناکه. یا زکات، طرف طلا داره، کشاورزی داره، دامداری داره، و زکات بده. نمیدم. هاشو یه کسی این فهمو داره که من خودم مال خودم، خودم مال خودم، هیچی مال خودم نیست. لا املک لنفسی نفعا ولا زرن ولا موتن ولا حیاتن ولا هیچی مال خودم نیست، هیچی از خودم ندارم. این پولم خدا داده به من، و این چقدر خوشحاله که به خدا میگه خدایا هرچی من دادی من میخوام. خمس که نه، ما الان بعضی از آدم ها رو من میشناسم، آدم های پولداری هن، خمس نه. من میگه من تو طول سال کل درآمدم با خدا نصف میکنم، 50% میده، واقعا هم راست میگه. عشق داره به خدا، میخواد هدیه بده به خدا دیگه، میخواد دل خدا رو به دست بیاره. خدا شکار کردنیه، باید هزینه کنی براش. حالا اون خمس که واجبه، بازم قرب میاره برای تو، انفاق واجبه، زکات. ولی کسی میگه نه من خواهم اصلا اینو شکارش کنم. میخوای شکارش بکنی، نحوه هزینه کردن داستان خیلی فرق میکنه. خدا شوخی نیست. ولی میگه همش رو نمیگم، مما از اونی که خودم بهتون دادم یه چیزیشو بدید به بقیه. و خیلی جالبه، من حالا تو وارد بحث قرض الحسنه اصلا نشدم، یه جاهایی میگه و مما از چیزی که خودمون دادیم یقرض الله، به خدا قرض میدن. خدا میگه حالا از این پولی که بهت دادم یه ذرهشو من قرض بده به خدا. قربون خدا برم با این ادبیاتش. خداست به عظمت میگه یه مقدارشو قرض میدی به من، قرض حتما بهت برمیگردونم. اما شما نگه چقدر آدم ها دناعت و رزالت پستی دارن، نمیتونن اصلا، اصلا نمیتونن. خب حالا اونایی که اینجوری هستن چی؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن حقیقی هستن. اونایی که اهل اقامه نمازند، یعنی میفتن به عاشقی، تو طول روز احساس نیاز به رابطه با معشوق میکنن، نه که واجبش. خب حالا دیگه الان مغرب باید نماز بخونیم، بخونیمش دیگه، ظهر دیگه بخونیمش، نه صبح هم هست مثلا با کسالت باشیم بگیم دو رکعت رو تمومش کنیم، نه انسان احساس نیاز بکنه به این، میدونی خوراکش باشه. نه با این همه آدم ها اصلا همدیگر رو دوست دارن، تو طول روز احساس نیاز میکنن همدیگر رو ببینن، بغل کنن، ببوسن، گپ بزنن، صدا همدیگر رو بشنون، عکسای همدیگر رو ببینن، پیام بدن برای همدیگر، این هم طبیعیه، چون عشق بین دوتا روح یکی شده، حالا عاشق همن، مال هم شدن، عاشق همدیگر هستن، دوست دارن تو طول روز کم میارن نسبت به اینکه من این همه مشغله و کار هست، اما بالاخره خواهی رو ببینمش، دوستش دارم، دلم تنگ میشه برای شما. خواهی حضرت سید الشهدا علیه السلام یه شب رباب و سکینه نبودن پیشش، یه شب در فراق حضرت رباب و سکینه سلام الله علیه ما، امام شعر میگه از فراق سکینه و رباب، اینقدر اینا روابط عاطفیشون با هم عالی بوده. اولادونا اکبادونا، بچه های ما جگرهای ما هستن. اینا در اوج این که این رابطه به شدت عاطفی رو داشتن، اینو فدای خدا میکردن، اینو میبردن برای قربانی. نه مثل اون خانومی که میگو استاد دعا کن شوهرم رفت جبهه شهید شه. اگر متنفر بود بود خدا استاد یک کار کن، هم اون نجات پیدا کنه هم ما. اینا ببینید این کلمه که گفتم اینا، اینها اولش خدا میاره، اینا حقیقتاً مؤمنن. آدمی که دلتنگی داره برای خدا، حرف زدن با خدا، دلتنگی داره برای امامزاده ها، برای حرم، برای امام ائمه، برای خانواده آسمانیش دلتنگ میشه و اقدام به رابطه میکنه دیگه، چی؟ انفاق میکنه از چیزی خود. اینا مؤمن حقیقی هستن، لهم درجاتون عند ربهم. حالا این آدم ها نسبت به اینکه چقدر عشق میورزن، با چه کیفیتی نماز اقامه میکنن، با چه کیفیتی انفاق میکنن، چه جوری انفاق میکنن، چقدر انفاق میکنن، اینا درجه دارن. در باز چی؟ یه چیز قشنگی که اصلا تو قرآن نوشته شده ولی فقط بعضیا میفهمن این یعنی چی. ای که خدا یه کلام عاشقانه داره فقط هم بعضی ها میفهمن، اون چیه؟ این درب به هم پیش خود خدا. شهدا رو دیگه چقدر قشنگ میگه؟ بل احیا اون کجا؟ این درب به هم پیش مربیشون، پیش ربشون، پیش خود خودش. چند جا تو قرآن کلمه عاشقانه اومده، ولی خب چون ما هم ادبیات فارسی نمیرسونه اینا، یه چیزی هم می‌نویسیم نزد پروردگارشان، اصلا خیلی پیش خود خدا. میگه اینا درجه دارن، اما کجا هستن؟ در پیش خود خدا، نزد این دربه. و مغفرتون، باز این مغفرت هم آورد موضوع بحث امروزمون، مغفرت دارن یعنی هیچ گناهی خدا برای رو نمیذاره دیگه. چی؟ یه چیز خیلی عجیب غریبی داره میگه که اینو دیگه حالا باید فکر کنم تو بهش آدم فقط باید ببیندش و در مورد بهش بحثاشو بکنه. و رزقون کریم، یه رزق با قیمت، یه رزق با ارزش. ببینید شما این ادبیات خودش بدیعه. شما اصلا اگه کسی عقلش بخواد برسه بخواد بگه رزق، کلمه رو آقا چجوری انتخاب کرده خدا من؟ رزقون کریم، یه رزق قیمتی، یه چیزی که خود خدا هم میگه نمیتونید بفهمیدش. این دیگه بالا ابدیت و آخرته، بعیدم نیست تو دنیا از این چیزا باشه که هست. رزق کریم، چجوری حرف میزنه خدا با این بنده ها، چجوری پرورششون میده. این آیات اصلا با جان انسان بازی میکنه، جان انسان رو شکوفا میکنه، جان انسان رو پرورش میده. آخریش هم بخونم براتون. خب سوره صف آیات 10 تا 13. اصلا آدم وقتی این سوره ها رو میخواد بخونه ها، آیه رو میخواد شروع کنه بخونه، دیدید بعضیا مثلا یه چلو کباب میذارن جلوشون، یه غذای خوشمزه میذارن جلوشون. من دیدم این انقدر آهسته میخوره، میگه میخوام لذت بیشتری ازش ببرم. حالا بعضیا که خیلی زیرکن، مثلا میگه من الان برنج ایرانی دارم میخورم، بیا میره با خورش قاطی کنم. برو بابا، مزه برنج ایرانی خودش یه حال ویژه داره. این برنج رو اول قشنگ میخوره، حالش رو میبره، بعد مثلا گوشتش رو میخواد بخوره. حالا یه آقایی بودش یادمه، اینجوری بود، گوشتاشو جدا میکرد، کبابو میذاشت کنار، برنج رو میخورد، آخر سر یه چنگال اینجوری میزد و این کباب رو جداگانه میخورد. بعد این بنده خدا این کارو کرد و برنج رو تموم کرد، یکی این پیرمردای هم محلی بهش گفتش که گوشتتو نمیخوری، بده من بخورم. اینجوری خلاصه چنگال رو زد و بیچاره حاجباش نگاه کرد، این فکر کرد گوشتی گذاشته کنار یعنی نمیخوره. خلاصه خورد گوشت بنده خدا رو، خورد. آدم این آیاتو که میخونه ها، یا این مناجات های امام سجاد، دوست نداره تموم بشه. یعنی برای همینم ما یه لذتی داریم به نام تکرار. ما توی لذت های جمادی یا گیاهی یا لذت های حیوانی، برای که بتونیم لذت بیشتری ببریم، لذت رو تکرار میکنیم که بیشتر ببریم. میبینی اصلا یه چای دیگه، یه شربت دیگه، سیرم شده ها، و لذتش میخواد ببره، میگه یه لیوان دیگه دوغ به من بده، یه سیگار دیگه من بکشم، یه سیگار یا بعضی ها یه پاکت دارم اینجاشون میخواد بکشم. تو لذت عقلی هم همینجوریه، اهل علم لذت عقلی رو تکرار میکنن با هم دیگه، مباحثه میکنن، لذت اون فرمول و قاعده علمی تو عقل قوقا میکنه. اصلا گفتنش، حرف زدن در موردش براشون خیلی لذت بخش. تو لذت فوق عقلی هم همینطوره. امام میگه من انقدر آیه رو تکرار کردم، حضرت حالش یه دفعه منقلب میشه. گفتن چی شد؟ گفت انقدر این آیه رو تکرار کردم که یه دفعه دیدم دیگه صوت من قطع شد، از گویندش داشتم میشنیدم، با صدای خدا من داشتم میشنیدم. حالا بعضی از سوره هست آدم میخونه بعد میبینه مثلا حیفه، مثلا انقدر مزه داره این آیه، انقدر لذت داره، آدم دوست داره بشینه هی این کلمه سارع و الی مغفرت من رب بکن. ها شراب دیگه، این چقدر لذت توشه. سارع و همه کلماتش پر لذته. سارع و الی مغفرت من رب بکن و جنت ارضها السماوات و الارض. هی دوست تکرارش کنه، یه آیه رو دوست داره. برای همینم در بعضی از دعاها مثلا میگم رو 30 بار بگو، 40 بار بگو. این مال اون موقعیتی است که شخص، ما میگیم وای 30 بار بگم، اما یه کسی تو اون موقعیت باشه میفهمه که چرا. وقتی میره جمع کردن خدا میگه به این یک کلمه که رسیدی آخ چقدر قشنگه، به این یک کلمه رسیدی، تکلیف همه زندگی تو این یه دونه جمله مشخص میکنه. انقدر آدم رو آروم میکنه، شاد میکنه، راحت میکنه، به آدم عزت میده. انقدر این آیه برای انسان عزت، آزادی، همه خیرات تو یه دونه کلمه است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینقدر توش لذته، بعد خدا اجازه داده تو 100 بار بگیش. اصلا چی برای جون آدم بعد 100 بار وایسی به خدا بگی فقط خودت؟ من اصلا حرف هیچ کی رو جز تو گوش نمی کنم، من فقط حرف تو رو گوش میکنم. ایاک نعبدو، اشتباه هم میگم، تمام مفسرین و مترجمینی که معرفت نفس نمیدونستن آیات و ترجمه ها رو درست ترجمه نکردن، تفسیرشون هم غلطه. میگه فقط تو را عبادت میکنیم، فقط تو را پرستش میکنیم. نه، ایاک نعبدو یعنی عبد تو هستیم، ما فقط حرف تو رو گوش میکنیم، ما فقط برنامه رو تو میگیریم، ما سبک زندگیمون از تو میگیریم، ما از هیچ کس تقلید نمیکنیم، از هیچ کس نمیخوایم سبک زندگی یاد بگیریم، تو مربی ما هستی. مثلا آرم میاد کمتر از تو رب من باشه و مربی من باشه، مثلا آرم میاد خجالت میکشم، شرمم میاد که یک کسی غیر از تو مربی من باشه، افتاره برام افتاره، اصلا تو شأن من نیست. بزرگترین توهین به من این است بگن یه مربی غیر خدا داری تو. اما کی اینو میفهمه؟ کسی که بفهمه خودش کیه. ولی یه کسی که عاشقانه میره از نمیدونم غربی ها و دشمن و فرهنگ غربی ها و این کشور و اون کشور الگوگیری میکنه، عاشقانه میره آدم های کوچولو و فسقلی و ریز الگوگیری میکنه، این اصلا خودشو نمیشناسه. اصلا یه چقدر حیفه، یعنی چقدر شرم آوره تو از یه کسی غیر از الله فرمول زندگی بگیری، قاعده بگیری، سبک زندگی یاد بگیری. میگه مده، آدم اینقدر بدبخت و بیچاره است میگه اینجور لباس پوشیدن مده. در مقابل الله میگه خب مردم اینجوری دوست دارن، مامانم اینجوری دوست داره، بابام اینجوری دوست داره، خالم اینجوری دوست داره، خب قیمتت هم همونه. پس اون کسی که وای میسه جلو خدا میگه ایاک نعبد، یعنی من قیمتم و ایاک نستعین، از خودت فقط. این خیلی حال آدم خوب میکنه اگه بفهمه کیه ها. اونی که میفهمه کیه وقتی اینو میخونه که شرابی به این قدرت گیرش نمیاد، یا این در یکی از سطوح عالی هست. این ایاک، ببین خدا چه کلمه‌ای برای تو انتخاب کرده که تو رو از تمام بدبختی ها نجات میده. مال تو، جون تو، ناموس تو، زندگی تو، روح تو، جسم تو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام توش استقلال، قدرت، عزت، آزادی، شرافت، برکت. ولی خب ما چون اصلا خودمون نمیشناسیم این کلمات برای ما انگار معنا نداره، فقط به این اندازه معنا داره که یه بخشی از سوره حمد هست سر نماز واجب خونده بشه. یا کنم دای کنسته اینم رد شیم بریم. میگه تو بیاید تکرارش کن. چه اجازه ای به ما دادن؟ یعنی آدم میارزه از اینجا پول قرض کنه بره جمع‌کران؟ اونا که به این نزدیکی نمیرن جمع‌کران خیلی ظلم میکنن به خودشون. بره به این عشق که قراره 2 رکعت نماز امام زمان بخونه، این خودش یه عشق، جمع‌کران یه عشق، برای امام زمان خوندن یه عشق، ولی این عشق بالاتر که میخوام تو 2 رکعت 200 بار بگم وایستم جلو خدا به خدا بگم فقط خودت، فقط تو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پنج دقیقه که به اون وقت دادن رفتیم جاده خاکی، بمونه سوره صف. این سه تا آیه، انقدر این سه تا آیه قشنگه و لذت بخشه، بخونید این سوره صف. همه قرآن همین جوری ها، شراب خداست دیگه برای مؤمنین، کلام خداست، کلام الله، شوخی نیست، کلام الله. حرف به حرفش خدا برات انتخاب کرده. بمونه انشاءالله برای جلسه بعد این بحث رو تکمیل کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.